جلسه بحثمون رو از همون فصل اول این کتاب آقای منکیو هست که روی هومپیج درس هم میذارن، اون هم اسلایدها رو میذارن هم مثلا دسترسی به ریفرنس درس رو از طریق دانشکده میتونید داشته باشید. مطلبی که ما اینجا در این فصل بهش میپردازیم این چیزیه که اینجا ملاحظه میکنید که 10 تا مفهوم مهم اقتصادی رو در ابتدا میخوایم معرفی بکنیم، بگیم که اینا چیه. ویژگی این 10 تا مفهوم این است که اولا حالا همین جوری که شما خواهید دید مطرح میکنیم و من براتون توضیح میدم، یه ویژگیش اینه که یه چیزای ملموسیه برای شما، یعنی وقتی توضیح میدیم با چیز مثلا خیلی ناشنایی برخورد نمیکنید. و ویژگی دومش اینه که در علم اقتصاد اینا یه جایگاه بالاخره قابل توجهی دارن و چیزیه که خیلی از مباحث علم اقتصاد به این مرتبط میشه. ما یه چیزی رو که معمولا اول بهش اشاره میکنی اینه که علم اقتصاد، من گفتم که تو اون 2 جلسه پیش گفتم علم اقتصاد رویکرد رفتارشناسیه، منتها این رفتارشناسی معطوف به انتخاب‌های افراده، منتها انتخاب‌ها البته خب انتخاب‌های اقتصادی رو بحث می‌کنه دیگه، اینکه چه جوری تصمیم می‌گیریم که چی مصرف کنیم، چقدر مصرف کنیم، یه بنگاهی چطوری تصمیم می‌گیره که چی تولید کنه، چقدر تولید کنه، برای کی تولید بکنه. و انتخاب هم وقتی موضوعیت پیدا میکنه که یک کم یابی وجود داشته باشه، اگه چیزی کم نباشه که موضوع انتخاب معنی نداره که. حالا فرض این که هوا تمیز باشه، ما تنفسمونو که چیز نداریم، نمیخوایم که مثلا انتخاب میکنیم که نفس بکشیم یا نکشیم، که اون یه چیزیه کمیابی درش وجود نداره. برخی از این کمیابی ها معطوف به زمانه، برخیش معطوف به منابع مالیه. بالاخره ما شبانه روز 24 ساعت دیگه، این که قابل اضافه کردن نیست. ما این که چجوری این فعالیت های خودمون رو توی این قیدی که باهاش مواجه هستیم تقسیم بکنیم یه انتخابه. همینجوری که چجوری پولی که رو جیبمون داریم خرج بکنیم اونم یه انتخابه. حالا همینطوری که گفتیم انتخاب ها میتونه انتخاب دولت باشه، انتخاب ماها به عنوان مصرف کننده باشه، یا انتخاب بنگاه ها باشه. مثلا فرض کنید که دولت وقتی میخواد بودجه خودش رو تنظیم بکنه، اینکه چقدر به امنیت اختصاص بده، چقدر به سلامت اختصاص بده، چقدر به آموزش اختصاص بده، خب طبیعتا انتخاب دیگه، میشه یه جا رو خیلی زیاد بده یه جا رو خیلی کم بده. این یک انتخابیه که صورت میگیره توسط دولت که کدام فعالیت ها رو و به چه دلیل میخواد توسعه بده، یا اینکه یه بنگاه اقتصادی میخواد تصمیم بگیره که چه هر کدوم از این بنگاه اقتصادی در معرض دریافت ایده های خیلی فراوانی هستن. اینی که چه چیزی رو تبدیل به محصول بکنه و تولید بکنه طبیعتاً یک سوال مهمی میشه. اینکه چه تکنولوژی رو برای تولید انتخاب بکنه و اینکه چه قیمتی رو برای محصولش بذاره، اینا همه مواردیه که پیش میاد. برای افرادم ممکنه یه نفر فکر بکنه من درس بخونم نخونم، آیا برم دنبال اینکه مدرک PhD بگیرم یا نگیرم، وارد مقطع بالاتر بشم یا نشم، چقدر پسنداز بکنم، چقدر مصرف بکنم، آیا مثلا ارز بخرم، طلا بخرم، پولمو تو بانک بذارم. اینا همه چیزاییه که انتخابهاییه که به طور روزمره مردم انجام میدن و در نتیجه انجام اونها هم خودشون شرایطشون تغییر میکنه، هم روی شرایط کل کشور تأثیر میذاره. اون در رو لطفا ببندیم، در رو لطفا ببندیم. این که سوال هایی که ما داریم اینه که افراد این انتخاب های خودشون رو چجوری شکل میدن. و بر اساس این انتخابایی که انجام میدن چطوری تعامل میکنن با دیگران و چجوری اون به اصطلاح انتخابهای خودشون رو به صورت اینتراکشن با بقیه در میارن و بعد این چه ربطی داره به وضعیت کلی اقتصادی کلان یک کشور که اون شاخصایی که در سطح اقتصادی کلان مطرح میشه موضوعیت پیدا بکنه. حالا اون 10 تا مفهومی رو که من سعی میکنم امروز توضیح بدم برای شما که اینا البته با رنگ‌های متفاوت که متمایز شده، یعنی به نوعی میشه گفت که اینایی که شما میبینید رنگ‌های مشترک دارن مثل این میمونه که مثلا توی یک گروه قرار میگیرن، توی دسته قرار میگیرن، چنین چیز. این چارتای اول یه مفهومه، شاید شما خودتونم الان همینجوری هم شاید به کار ببرید، به عنوان ترید آف میگن بهش، حالا یا به فارسی ترجمه شده به نام بدبستان. ترید آف هزینه فرصت، این که تصمیم گیری عقلایی در واقع میگیم رشنال تصمیم گرفتن، و حالا یه مفهومی که توضیح خواهم داد به عنوان هزینه فایده نهایی و انگیزه ها. اینا حالا 4 تا از این مفاهیمی هستن که اول اونا رو توضیح میدیم که یه ذره نسبت به این 10 تا هم بازم میشه گفت که اینها مفهومی تر هستن. بدبستان به این معنی که شما یه چیزی میخواید به دست بیارید، یه چیزی رو از دست میدید. این مفهوم ترید آف یعنی همین دیگه. شما الان که سر کلاس نشستید یا این همین که دانشجو خواستید باشید، یا تصمیم خودتون بوده، قاعدتا شما میتونستید تصمیم دیگه ای بگیرید، میتونستید، یعنی به ازای اینکه الان اینجا نشستید وقت خودتون رو که میتونستید صرف کار دیگه ای بکنید رو از دست دادید. پس این یک تریدافی ما باهاش مواجه بودیم که این تریداف رو تصمیم گرفتیم اینطوری در واقع حل بکنیم. حالا قاعدتا از اونجا که منابع محدوده، یعنی از اینجا که شما زمانی رو که الان سر این کلاس نشستید خود به خود از دست دادین برای اینکه کار دیگری رو بخواید انجام بدید، خود به خود ترید آف توی ذات اصلا تصمیم ماست. ما اگه مثلا فرض کنید سر چهارراه پشت چراغ قرمز ماشینی رو که ماشینمون رو مثلا بگیم می‌خوایم بنزین کمتر مصرف بکنه، بگیم خاموشش کنی، بعد وقتی که چراغ سبز میشه دوباره روشن کنی، خب این قاعدتا یک چیزش اینه که اینجوری بنزین کمتر مصرف میکنیم. منتها در واقع در ازایش چی داریم از دست میدیم؟ استارت ماشین هی روشن خاموش میشه. اگه قرار باشه من تو مسیری که دارم میرم سر هر چهار راه میرسم یه بار ماشین رو بخوام روشن و خاموش بکنم، دارم به ازای یه چیز دیگه ای که از دست میدم یه چیزی دارم به دست میارم. حالا اگه هزینه بنزین خیلی کم باشه نسبت به هزینه‌ای که باید تعمیر ماشین داشته باشه، قاعدتا ترجیح میدم که هیچ وقت ماشین رو خاموش نکنم، همین استفاده بکن. یا شما سر یه دستاندازی میرسید ترمز بزنی، لنت ترمزتون چیز میشه، ترمزتون خراب میشه، ولی به جاش ماشینتون کمتر آسیب میبینه. میخواید رد بشید برید، ترمزتون سالم میمونه، ماشین آسیب میبینه. یعنی زندگی ما همه انتخابهایی رو که انجام میدیم در ذاتش یک تریدافی وجود داره. حالا تو اقتصاد میگن توی یه چیز به اصطلاح معروفی به اصطلاح ضرب المثل علم اقتصاد، اینجوری فرض کنید یه ضرب المثل علم اقتصاده که میگن در اقتصاد نهار مجانی ما نداریم، یعنی کسی به کسی نهار مجانی نمیده. حالا این بازم همون یه جوری دیگه همون مفهوم به اصطلاح ترید آف رو بیان میکنه. حالا این که مثالای مختلفی رو میشه زد دیگه، حالا من از اینا میگذرم. یه مفهوم دیگه مفهوم هزینه فرصت. ترید آف شاید شما باهاش راحت‌تر ارتباط برقرار میکنید. مفهوم هزینه فرصت اینه که مثلا فرض کنید ما میگیم یه بشکه نفت که در داخل اقتصاد ما مصرف میشه چقدر میارزه؟ یعنی ممکنه بگیم که بنزین مثلا الان تو اقتصاد ما قیمتش چقدر باید باشه؟ خب یکی ممکنه بگه که بنزین رو ما باید ببینیم تو پالایشگاه هزینه کارگرش چقدره، نمیدونم استهلاکی که اونجا هست چقدره، چیزهای دیگه چقدره، یه عددی در بیاره. این یه راهشه، یه روش محاسبه هست. یه روش دیگه اینه که بگه من این بنزینه رو اگر، یعنی در واقع نفت خامی که تبدیل شده به بنزین، اگر اینجا مصرف نکنم چه کارش میکنم؟ صادر میکنم دیگه. صادر کنم چی میشه؟ به ازای یه بشکه نفت $100 من میتونم بگیرم. پس بعد من میتونم بگم که هزینه فرصت یه بشکه نفتی که در داخل تبدیل میشه به بنزین، تبدیل میشه به گازوئیل، تبدیل میشه به چیزای دیگه چقدره؟ میگیم که هزینه فرصتش معادل $100. اینجا ما چقدر داریم میفروشیم؟ مثلا $15 $16. خب ما اینجا پولی رو که داریم میگیریم بابت فروش یه بشکه نفت هیچ نسبتی نداره با هزینه فرصتی که این داره. حالا شما ممکنه بگید که مثلا الان بگیم شما مثلا از شما ممکنه سوال کنیم بگیم که شما چقدر هزینه میکنید بابت تحصیلتون؟ خب این ممکنه بگید من مثلا از صبح از خونه میام بیرون اینقدر پول اتوبوس میدم، اینقدر مثلا پول نهار میدم. اون یه جور محاسبه است، اونم باید البته انجام بشه. یکی اینه که بگیم یک وقت شما چقدر میارزه، یعنی شما اگه قرار بود درس نخونید چیکار میکردید؟ ما ممکنه یه نفر بگه که من اگه درس نمیخوندم میتونستم مثلا یه کاری انجام بدم. مثل این میمونه که شما اگر مثلا یک ساعت وقتی که دارید سر کلاس صرف میکنید به عنوان مثال یه مثلا میتونستید یه کاری انجام بدید که یه درآمد بالاتری داشته باشید، این میشه چیز به اصطلاح هزینه‌ای که شما دارید. مثلا چیز تعریف میکنن میگن حالا نمیدونم فکر کنم پیکاسو بوده، میگن که تو هم مسافرت داشته میرفته تو قطار نشسته بوده، حالا اونم یه خانواده هم یه مثلا زن و شوهری بودن با بچه‌شون، مثل کوپه قطار ما مثلا فرض کنید اونا هم اونجا بوده. اینا نگاه میکنن اینو میبینن خب قیافه‌شو میشناختن و اینا میگن که شما پیکاسو هستی؟ میگه بله. میگه که میشه شما نقاشیت خیلی خوبه اینا، میشه یه عکس این بچه ما رو بکشی؟ همینجوری حالا دارن میرن برای خودشون مسافرت دیگه. میگه که باشه خیلی خوب. یه کاغذی میگیره و یه مدادی میگیره دستشو، خیلی سریع یه چیزی میکشه خیلی قشنگ عکس بچه اینا رو، خیلی خیلی دیگه پیکاسو دیگه، قشنگ میکشه و میده به اینا. میگه $10,000 بده. میگه که شما که داری میری مسافرت برای خودت نشستی اینجا، تازه ما وقتت هم چیز کردیم یعنی بیکار نشسته بودیم ما هم. میگه من یه ساعتم اینقدر میارزه؟ من که حالا اگه الان مثلا یه روب اینو بعد این اکثر رو کشیدم این اینقدر میارزه. هزینه فرصتشو در واقع داره میگه که چقدره، یعنی اون یه روب بیرو که داره صرف میکنه یه روب وقت پیکاسو چقدر میارزه. این نمیشه بگیم شما یه روب وقت یه آدمی، یه روب وقت کی چقدر میارزه. بنابراین خیلی از اینا از در واقع از همین مفهوم هزینه فرصت رو اگه ما بفهمیم خیلی خیلی چیزها رو فهمیدیم. حالا مثالای زیادی رو میشه زد. مثلا الان میتونید جواب این سوالو بدید شما که چرا اکثر فوتبالیستا تو ایران یا تو دنیا اصلا کلا تحصیلات بالایی معمولا ندارن؟ چی؟ یعنی اون که بخواد برس مثلا 4 سال درس بخونه اصلا قابل مقایسه نیست با اون، یعنی یه سال درس خوندن مثلا یکی از این فوتبالیستای خیلی معروف خیلی مثل این میمونه که شهریه خیلی گران قیمتی داره میپردازه، چون چیزی رو که داره از دست میده اونجا خیلی خیلی عدد بالایی. بنابراین هزینه فرصت درس خوندن برای یک فوتبالیست خیلی بالاست. حالا این مفهوم هزینه فرصت و هرچی شما روش فکر بکنید خیلی مثالای زیادی رو میبینید که براتون موضوعیت پیدا میکنه که اصلا به این مسئله فکر بکنید. موضوع سوم بحث رشنال، یعنی تصمیم گیری های عقلایی. البته ما یه سری از مفاهیم رو وقتی از اون به اصطلاح فرهنگ خودش به زبان فارسی یا به زبانی غیر از اون زبانی که اون مفهوم در اون چارچوب ایجاد شده اون رو وقتی که میخواییم به اصطلاح معرفی بکنیم مشکل پیدا میکنیم. رشنال رو ما در زبان فارسی عقلایی ترجمه کردیم. در زبان انگلیسی رشنال به این معنی نیست که اگه میگیم ایررشنال به معنی این نیست که غیر عقلانه، توجه میکنیم، یعنی نمیگیم اگه مردم، اینجا میگیم مردم عقلایی تصمیم میگیرن. خب مگه قرار بود چجوری تصمیم بگیرن؟ اون که میگیم رشنال تصمیم میگیرن، حالا اینجوری که من توضیح براتون خواهم داد به معنی برخوردار بودن از عقل نیست. میخوام اینو بگم، عقلایی رفتار کردن به معنی برخوردار بودن از عقل نیست، به معنی نحوه استفاده از عقل در حقیقت در رفتار هست. و اونم این است که خلاصه موضوع این است که مردم به صورت بهینه رفتار میکنند، یعنی منابع محدود خودشون رو به صورت بهینه تخصیص میدن. مثل این میمونه که مثلا بهینه یعنی چی؟ یعنی مرور کردن اون شبی که شما شب امتحانتون هست، تلویزیون نگاه کردن شما به نسبت اون زمانی رو که دارین صرف میکنی یک ساعت وقتی که شما صرف میکنید تو شب امتحان برای درس خوندن، اون یک ساعته به نسبت یک ساعت هفته پیشش برای شما خیلی متفاوته. بنابراین مفهوم مشتق در ریاضی، یعنی شما میبینید که تو ریاضی وقتی مشتق میگیرید معنیش چیه؟ معنیش اینه که اگه روند وای به روند ایکس رو میگیرید، یعنی آخرین واحد ایکس که اضافه میشه چقدر به وای اضافه میکنه. شما ممکنه بگید که من اون آخرین ساعتی که مثلا فرض کنید اگر من به فرض مرخصی رفتم بعد از یه سال مثلا کار خیلی طاقت فرسا و خسته کننده، اون آخرین ساعت مرخصیمو که میخوام استفاده بکنم خیلی خیلی برام ارزشش متفاوته از اون یه ساعتی که داشتم کار میکردم. سعی میکنم هر چی میشه از اون استفاده مطلوب رو بتونم بکنم. بنابراین معنیش این است که ما نگاه میکنیم به این که ببینیم اون هزینه فایده نهایی یا مارجینال در واقع چیه، از با اون تصمیم میگیریم. مثل این میمونه که مثلا اگر شما توی حالا اینا رو باید صفرش رو اضافه کنیم، مال پارسال بوده، حالا باید این 70,000 اضافه. اگر که هزینه متوسط مسافرت هوایی بین تهران و مشهد 70,000 تومان باشه، این سوال رو ببینم میتونید جواب بدید، چون همون درست همین مفهوم هزینه نهایی رو میخواد برسونه. ببینید، فرض کنید برای شرکت مثلا آسمان میخواد مسافر از تهران ببره مشهد، هزینه متوسط یک صندلی باشه، حالا اینجا فرض 70,000 تومان باشه. خب حالا سوال اینه که آیا قیمت پایین تر از 70,000 تومان برای شرکت آسمان که میخواد مسافر ببره عقلاییه یا نه؟ بستگی به چی داره؟ ممکنه چی؟ آها آها، خیلی خوب، بله درسته. یعنی این که اگر ما میبینیم مثلا حالا توی این چیزای بیشتر خارج از کشور این زیاده که مثلا شما اگر میخواید مثلا فرض کنید تو انگلستان شما میخواید از لندن یا از یه شهر از انگلیس میخواید برید لندن، اگر شما بین ساعت 7 صبح تا ساعت 8:30 صبح بخواید سوار قطار بشید برید لندن، حتما از بلیط هواپیما گرونتر. توجه میکنید؟ چون اون یک صندلی که تو اون فاصله زمانی مورد استفاده قرار میگیره به قدری تقاضا براش زیاده که هزینه زیاد. حالا اگه شد رفتید ساعت شد مثلا ساعت چه میدونم مثلا 11 صبح، یه دفعه قیمت به شدت میفته پایین، یعنی اون دیگه قطارش داره خالی میره، بنابراین انقدر قیمت رو میاره پایین که اگه تفریحی هم کسی میخواد بره همینجوری چرخی بزنه و بیاد بتونه بره و بیاد. یعنی این که نگاه میکنه ببینه که اون آخرین واحد مثلا خدماتی رو که داره ارائه میده، اون آخرین واحد خدمات چقدر هزینه داره، اون رو مبنا قرار میده، نه متوسط. مفهوم بعدی مفهوم انگیزه هست. این که ببینید کلن هر در واقع از هر سیاست گذاری اگر سوال بکنن که شما مثلا چی رو دنبال میکنید، یعنی میخواید که چه اتفاقی بیفته تو کشورتون، چه اتفاقی بیفته، البته میشه خیلی چیزها رو به صورت آرمانی گفت، شما دوست داریم اینجوری بشه اینجوری بشه، اون جای دوری که میخواییم برسیم اونو ترسیم بکنیم، منتها به عنوان یک قاعده اگه بگن که شما چی باشه یعنی خوب کار کردید، خب اگه چه کار بکنیم میشه ارزیابی کرد که شما خوب کار کردید، میگه من بتونم یه کاری بکنم که همه انگیزه پیدا بکنن که بهتر کار کنم، یعنی مکانیزم انگیزشی رو ایجاد بکنم در مردم که همه خودشون با علاقه مایل باشن که بهتر کار بکنن، نه اینکه بیشتر کار کنن و بهتر کار کنن، چون لازم نیست حتما بیشتر کار بکنی، بهتر کار کنی. اگر کسی تونست مکانیزم انگیزشی ایجاد بکنه که ما بنزین کمتر مصرف بکنیم، خب حالا ممکنه ما فکر کنیم که مکانیزم انگیزشی اینه که به مردم هی مرتب روزی چند بار بگیم که مردم کمتر بنزین مصرف کنیم، پشت سر هم بگیم که مثلا تک سرنشین نرید، مثلا میخواید برید خب ماشین مال خودشه دیگه، آخه این که مثلا مسافرکش که نیست که بخواد بره همه رو بخواد با خودش ببره، ولی میگن که شما مثلا بنزین کمتر مصرف. من اگر دیدم که مثلا تو خونمون، چرا تو خونه ما، خونه های ما کلا برق زیاد مصرف میشه، خب چرا مثلا جای دیگه اینجوری نیست، چرا آیا اصلا اون جایی که برق خیلی کم مصرف میکنن اتفاقا هیچ کس هم بهشون نمیگه کم مصرف کنی، یعنی هیچ کس اینا رو توصیه و نصیحت نمیکنه که اگه شما کم مصرف کردید مثلا آیا لازمه مثلا فرض کنید الان شما میبینید خیلی از پمپ بنزینای ما مثلا عکس یه بچه‌ای رو انداخته، میگه من مثلا آینده من در گرو اینه که مثلا تو کمتر مصرف بکنی، ولی بازم میبینیم همینجوری داریم زیاد مصرف میکنیم. خب اینجا صحبت اینه که چه چیزی روی انگیزه افراد اثر میذاره در اینی که رفتارشون اینجوری باشه، چی اثر میذاره روی این که یه عده بیشتر کار کنن یه عده کمتر کار کنن، چی اثر میذاره که یه جای دنبال نوآوری باشن یه جای کمتر دنبالش باشن، چه چیزی به اصطلاح اثر گذاره روی یه چنین به اصطلاح خصوصیات. مثلا فرض کنید اگر کمربند ایمنی منجر به کاهش نرخ مرگ و میر و تصادفات میشه، اینو چجوری میشه تبدیل کرد به یک مکانیزم انگیزشی که بعد اون وقت من باعث نشم که لطمه به دیگران وارد کنم و لطمه به خودم هم وارد بکنم، این چجوری سیاستگذار میتونه کاری انجام بده که مکانیزم انگیزشی بتونه کار بکنه؟ الان اینو میتونید شما جواب بدید که چه ارتباطی بین قانون سربازی با دستمزد بالای برخی از بازیکنان فوتبال هست؟ چی؟ قانون سربازی نمیدونید چیه شما؟ شماها که باید بدونید، انگیزه هم ندارید بدونید. بله خانوما نمیدونید. بله چرا الان هم بازم میشه؟ خب بله، در واقع برمیگرده به همون انگیزه، این که این میتونه به اصطلاح به جای این که سربازی بره پولشو بده و بعد بتونه اون درآمد حاصل از اون زمانی رو که صرف سربازی میکنه از طریق دستمزد بالایی که کسب میکنه تامین کنه. خب یکی از موارد مهم توی اقتصاد مبادله است. ببینید در اقتصاد یه بخش بزرگیش عبارت است از مبادلاتی که صورت میگیره، یه نفر یه چیزی رو میخره یه نفر یه چیزی رو میفروشه، یکی میره زمانی رو که داره صرف میکنه یه جا به ازایش بهش پرداختی میکنه، یکی یک کالایی تولید کرده میفروشه، یکی اون کالا رو میخره. بنابراین مبادله صورت میگیره. مبادله یک رابطه آزاد و داوطلبانه هست، یعنی هر کسی میتونه خب اینو به جای اینکه اینو بخره یه چیز دیگه بخره. این خودشه که تصمیم میگیره چه چیزی رو بخره، چه چیزی رو مصرف بکنه. چی؟ چرا مجبوره؟ خب نه، چرا اونو تولید کرده؟ یعنی من میتونستم که ببین ممکنه مثلا به جای اینکه گندم تولید کنه میتونستم یه محصول دیگه تولید کنه. توجه میکنی؟ خودم تصمیم گرفتم دیگه. اون موقعی که تصمیم گرفتم چی تولید کنم، در واقع تصمیم راجع به مبادله رو هم گرفتم. من میتونستم چیز دیگه تولید بکنم. به عنوان مثال اگر کشور ما یک کشور نسبتا خشکی هست، اینی که تولید کننده ما هم تصمیم بگیره محصولی تولید بکنه که به آب کمتر احتیاج داره، تصمیمی که خودش میگیره. حالا اگه این تصمیم برعکس گرفت، محصولی تولید کرد که آب خیلی زیاد مصرف میکنه، اونم باز خودش تصمیم گرفته که این باشه. پس بنابراین چه اون تولید کننده و عرضه کننده، چه خریدار، هر دو یک تصمیم داوطلبانه میگیرن، منجر میشه به این مبادله. خب بله دیگه، اون که تصمیم میگیره نخره، خودش تصمیم گرفته یه چیز دیگه بخره دیگه. مثل چی مثلا؟ چرا باید بخرم؟ نه چرا، نه کسی که از گرسنگی ببین مگه تمام کسایی که زنده هستن به خاطر اینکه نون میخورن؟ نه آخه، نه آخه مهمه، چون شما خود در واقع خودشون تصمیم بگیرن. اگر در یک کشور مصرف نان در کشور ما نسبت به مصرف نان توی کشور فرانسه خیلی خیلی بالاتره، مثل چی مثلا؟ خودرو انحصاری نیست. ما اگر بله ممکنه من مثلا فرض کنید که پراید بخوام بخرم یا پژو بخوام بخرم یا درآمدم بالاتر باشه یه ماشین دیگه بخرم. یعنی درسته حق انتخاب ما میتونه محدود باشه، ما ممکنه نتونیم ماشین بخریم، این که دلیل نمیشه که چون نشده ماشین بخریم حق انتخاب نداریم. من چون درآمدم در سطحی نبوده که بتونم خودرو بخرم، موتورسیکلت خریدم. چون درآمدم در حدی نبوده که موتورسیکلتم بخرم، با از تاکسی دارم استفاده میکنم، از اتوبوس دارم استفاده میکنم. اون برمیگرده به اینی که من چه با چه محدودیت‌های مواجهم و توی اون مجموعه محدودیت‌های خودم چه حق انتخابی دارم. طبیعتاً اگه برای من مثلا فرض کنید که یه خودروی خیلی گران قیمت اصلا خارج از محدوده انتخاب من هست، اون جزء انتخابای منم نیست دیگه، نمیتونه قرار بگیره. اتفاقاً حالا بعداً خواهیم دید اون چیزی که تعیین کننده هست اینه که من با مجموعه قیودی که دارم چطوری انتخاب خودم رو انجام میدم. بفهمید خب
انتخاب دیگه
نداره. نه بله ببینید اون که در واقع انتخابش همینه که همینو باید بگیره دیگه. یعنی بالاخره شما میتونید بگید که مثلا برای یک خانواری که سطح درآمد خیلی بالایی داره در مقایسه با یک خانواری که سطح درآمد خیلی پایین تری داره، اون ناحیه امکان پذیرشون با همدیگه خیلی متفاوته. توجه میکنید؟ اون خانواری که سطح درآمدش بسیار بسیار پایینه، محدوده انتخاباش هم خیلی کوچیک‌تره. حالا هرچه یک اقتصادی رشد میکنه، بزرگتر میشه، سطح درآمد افراد بیشتر میشه، قدرت انتخابشون هم طبیعتاً افزایش پیدا میکنه. اما منظور اینه که بالاخره کسی نیومده بگه که شما باید اینو مصرف بکنی. اون بعد در مجموعه محدودیت خودش به این نتیجه رسیده که اینو مصرف بکنه. نوع مصارفی که ما تو زندگی روزمره خودمون داریم برآمده از انتخاب‌هایی که خودمون انجام میدیم. حالا اگر یه جایی من با یه قیدی مواجهم که اون قید تحمیل میشه به من به هر دلیلی، اون رو من ناچارم بذارم کنار، بعد بیام راجع به بقیه‌اش حق انتخاب خودم رو ببینم که چیه. اون دیگه میشه یه چیزی که من اجتناب ناپذیر باید مصرف کنم.
داوطلبانه به غیر از
گویی اصلا داوطلبانه در محدود قید معنی پیدا میکنه، یعنی من تصمیم بدون قید که ندارم اصلا. شما فرض کنید فرقتون با یه نفر که درآمدش نصف شماست اینه که قید شما کمتره در انتخاب، پس شما حق انتخاب بیشتری دارید به طور طبیعی. کمایی که اونی که تو آفریقا زندگی میکنه نسبت به اونی که تو سوئیس داره زندگی میکنه، اون قیدش بیشتره، محدوده تصمیم گیریش خیلی کوچیکتره. بفهم بله هیچی. نه اون ببینید، اگر حالا ما بعداً در ادامه مباحث درسمون راجع به انحصار اصلا تحت یه سرفصل جداگانه میپردازیم، منتها اگر مثلا فرض کنید که شما الان مثلا توی موبایل بفرض یه تکنولوژی هست که شما الان محدود به اون هستید، خب شما که البته الزام ندارید که از اون موبایل استفاده بکنید، شما میتونید یه موبایل نسل قبلی رو استفاده بکنید، یعنی خودتون هستید که انتخاب میکنید. ولی بله ممکنه تکنولوژی مسیر رو طی بکنه که ناپیوستگی ایجاد بکنه در مصرف. اون بله اونایی چیزایی که وجود داره، هرچه که اصولا مثال تکنولوژی که زدید، هرچه که نوآوری در محصولاتی بیشتر بشه قدرت انحصاری اون بنگاهی که اون محصول رو ایجاد کرده میره بالاتر، و چون حق انتخاب ما کمتر میشه سود انباشته اون بیشتر میشه و اون همون اصلا عامل اصلی نوآوریه، یعنی اصلا همینه که نوآوری رو ایجاد میکنه. اگر اون نباشه انگیزه برای نوآوری نیست. شاید شما اینو شنیده باشید که همین اینجا هم الان همین جوره، تو کشورهای پیشرفته هم همین جور هست که شما اگر یه اختراعی انجام دادید اون اختراع میرید ثبتش میکنید، وقتی ثبتش کردید برای یه مدت معین این در انحصار شماست. درسته؟ چرا این کارو میکنه؟ چون این حق انحصاری که به شما میده یک منابعی رو به طور کامل در اختیار شما قرار میده از طریق محدود بودن حق انتخاب من مصرف کننده. اون میشه پاداشی که انگار به شما داده شده برای نوآوری. بعد دوباره یکی دیگه پیدا میشه که رو محصولی که شما ایجاد کردید یه نوآوری داشته باشه. همینجوری میره بالا. بفهمید؟ بله بله. اون دیگه مبادله در واقع یه جور تخصیص یافته هست. بله، یعنی اون که من اون قسمت رو دیگه میشه یه قیدی که قید من هست، از این جهت که اون میگه مثلا روغن و شکر و برنج و فلان با این قیمت به من میدن، اینم چون دارن با قیمت پایین به من میدن طبیعتا من خودم مایلم تو صفم وایسم که بخوام برم بگیرم، چون اگه میخواستم اونو نگیرم باید میرفتم برنج با قیمت خیلی بالاتر میگرفتم دیگه، یعنی من که مجبور به مصرف اون کالا نیستم، من میتونم برنج برم برنج آزاد بگیرم استفاده بکنم، اونتا اونجا که کوپن برنج به من دادن یه امتیازی به من داده شده که چون مجانیه تقاضا براش بی‌نهایت. مثل اینکه مثلا فرض کنید میگن اون روز گفتن سینما مجانیه، خب هر کس سرما هم تو خیابون بود گفت حالا میریم هم فیلم نگاه میکنیم هم بالاخره تمامی همه، یعنی وقتی یک کالایی رو مجانی در اختیار شما قرار میدن تقاضا براش بی نهایت دیگه، مثل همین سبد کالا. اونجا من دارم با وقتم اینو دارم میخرم، مثل این میمونه که من با صف تو صف وایسادن دارم هزینش رو پرداخت میکنم. بفهم؟ محدودیت نه، ببینید اون حالا بعداً در ادامه مباحث درسمون اینجوری شما با این مفهوم آشنا میشید که همون مثال نون که زدن در مقایسه با مثلا سینما، خب ما میگیم که ما اگر قیمت نون مثلا دو برابر بشه تقاضا برای نون چه تغییری میکنه؟ ممکنه خیلی کم تغییر کنه، ولی اگه قیمت بلیت سینما دو برابر بشه احتمالاً تقاضا برای سینما خیلی کاهش پیدا میکنه. پس درجه اهمیت اون کالا، درجه حساسیت اون کالا یه جور در واقع قدرت انعطاف شما رو تعیین میکنه. برای اون بیماری که منحصرا این دارو رو باید مصرف بکنه، قیمتش 10 برابر هم بشه، چون مقایسهش میکنه با ارزش زنده بودن خودش، بنابراین تقاضا براش هیچ کاهش پیدا نمیکنه. توجه میکنی؟ این باعث میشه که این اتفاق بیفته. هرچند که البته این مثال اکستریمش بود که زدم، ولی مردم ما الان تو زندگی روزمره خودشون مطالعات نشون میده که درمان خودشون رو به تعویق میاندازن به خاطر هزینه بالای درمان، بعد منجر میشه به اینکه اینا در شرایط بیماری سخت به پزشک مراجعه کنن. یعنی الان ضریب اشغال تختای بیمارستانی ما تقریبا 40% 45% بیشتر بیمارستانای ما خالی هست، بیمارستانای دولتی و چی داری، مردم مراجعه نمی کنن تا زمانی که میرسن به جایی که به یه بیماری حسابی مبتلا شدن، اون موقع دیگه باید هزینه‌شو به طور اجتناب ناپذیر پرداخت بکنن. مبادله باعث تخصص میشه، یعنی به این معنی که اگر قرار باشه که هر کسی همه کاراشو خودش انجام بده، این دیگه مبادله ای لازم نیست صورت بگیره. مثلا فرض کنید که برای یک چه میدونم مثلا یک تعمیرکار خیلی خوب، این که موهاشو خودش سلمونی کنه که موضوعیت نداره، باید بره میره سلمونی، اونم اینم میره رادیو اونو تعمیر میکنه. یعنی مبادله باعث تخصص میشه، یعنی این که هر کسی کاری رو انجام میده که حالا در اصطلاح بهش میگیم درش مزیت داره. حالا ما بعدن شما خواهید دید نشون میدیم که با انجام مبادله سطح رفاه افزایش پیدا میکنه، یعنی وقتی مبادله صورت میگیره سبد گسترده تری از کالاها در اختیار طرفین قرار میگیره، یعنی دو طرف مبادله حق انتخاب بیشتر از حالت پیدا میکنن که هر کدام جدا جدا میخواستن هر دو کالا رو خودشون به اصطلاح فراهم بکنن. یعنی اینکه به تدریج ما به سمتی آمدیم که با توسعه مبادله و تخصصی تر شدن سبد رفاهی رو که مردم میتونن برای خودشون فراهم بکنن هم بزرگتر شده و هم متنوعتر شده. بنابراین خود مبادله باعث ارتقاء سطح رفاه میشه. خب یکی از کلیدی ترین واژه هایی که در علم اقتصاد واژه بازار، بازار رو البته ما تو کشور خودمون معمولا درست متوجه نشدیم. مثلا میگن که فرض کنید ما میگیم اقتصاد مبتنی بر سازوکار بازاره، بازار منظورش ربطی به بازار تهران و نمیدونم این که بازاریاب و اینا نداره. ما معمولا یه چیزایی وجود داره که میگن آره این منظور همین بازاریا هستن، یا اینکه شما اگر این چیزای کتابای که واژه های فارسی رو توضیح دادن برید بازار رو نگاه کنید، مثلا فرهنگ معین بازار رو برید نگاه کنید ببینید توضیح داده چی میگه، مکانیست که در معمولا چیزای سقفای نمیدونم چیز داره، منظور همین چیزایی که بازارهای سنتی سقفای خاصی دارن و اونجا کالا درش مبادله میشه و اینها. بازار که در اقتصاد ازش صحبت میشه به هیچ وجه اشاره‌ای به مکان نداره، اصلا ربطی به مکان نداره، یه سازوکار رو داره توضیح میده، نه یه مکانی برای مبادله، بلکه یک سازوکاری برای به اصطلاح مبادله رو توضیح میده که یکی از مهمترین مباحثی که در این درس ما بهش خواهیم پرداخت و شما حالا زیاد باش سر و کار خواهید داشت اینه که اصلا این مفهوم بازار یعنی چی و اصلا چه چیزیه، چه به اصطلاح پدیده‌ای رو داره معرفی میکنه. ببینید یکی از چیزایی که ممکنه برای همه ما سوال باشه اینه که چی باعث میشه که یه چیزایی توی اقتصادی تولید بشه و توی جای دیگه تولید نشه؟ چرا مثلا یک کالاهایی تو اقتصاد ما تولید میشه توی اقتصاد دیگه تولید نمیشه؟ چقدر تولید بشه؟ مقداری از اون کالا که میخواد تولید بشه چقدره؟ برای کی تولید بشه؟ و کی تصمیم بگیره که چقدر تولید بشه؟ یعنی این مجموعه عوامل رو که شما اینجا ملاحظه میکنید 4 تا سواله که اگه جواب بدیم میتونیم بفهمیم که مثلا ژاپن یا مثلا چین یا آمریکا، شما اگر 20 سال پیش اقتصاد آمریکا رو نگاه بکنید با امروز، میبینید یه جابجایی‌های خیلی بزرگی اتفاق افتاده که خیلی چیزا بوده آمریکا قبلا 20 سال پیش تولید می‌کرده، الان اصلا هیچ خبری از تولید اینا تو اقتصاد آمریکا نیست، شده وارد کننده اون کالاها. خیلی از چیزایی که تو اقتصاد آمریکا 20 سال پیش تولید می‌شد امروز تو چین داره تولید میشه و آمریکا از چین اینا رو وارد میکنه. خب این که چی باعث شده این اتفاق بیفته و این که در واقع کی تصمیم گرفته که اقتصاد مثلا اندونزی یه زمانی در محصولات پوشاک و نساجی خیلی خیلی جایگاه بالایی داشته، حالا الان خبری نیست. خب سوال در مورد این که کی تصمیم میگیره که چنین اتفاقاتی بیفته سوال خیلی خیلی مهمیه. یکی از چیزایی که ما خودمون درست متوجه نیستیم این است که فکر میکنیم اینی که تو اقتصاد مثلا آلمان یا تو اقتصاد ژاپن یا تو اقتصاد آمریکا یه چیزایی تولید میشه یه چیزایی تولید نمیشه، اینو دولتشون نشسته یه جدولایی دارن هر روز انگار ابلاغ میکنن به بنگاه که امروز شما دیگه از امروز دنبال این کالا نرید، دنبال اینا برید. تصور اینه که یه جایی وجود داره که یه عده نشستن پای کامپیوتر هر روز دارن اینا تصمیم میگیرن که چی تولید بشه چی تولید نشه. من خودم وقتی که سال 1381 بود که این چیز مثلا استراتژی توسعه صنعتی برای همین کشور خودمون مینوشتم، یه تصوری وجود داشت که شما استراتژی توسعه صنعتی یعنی این که یه جدولی باید باشه بگه ما چیا تولید کنیم چیا تولید نکنیم. میگفتن اصلا اگر شما چنین جدولی ندارید اصلا اسمش استراتژی نیست که. چجوری ژاپن داره یه چیزایی تولید میکنه یه چیزایی تولید نمیکنه، چجوری آلمان داره یه چیزایی تولید میکنه یه چیزایی تولید نمیکنه، اینا هم استراتژی داشتن، یه نفر نشسته براشون استراتژی نوشته. شما چرا اینجا تکلیف ما رو روشن نکردید که ما باید خودرو تولید بکنیم یا نکنیم، باید تنکه تولید بکنیم یا نکنیم، کولر باید تولید بکنیم یا نکنیم؟ یعنی یه لیستی که صدها هزار قلم کالا توش وجود داره، میگفتن شما اینا رو باید اولویت بندی بکنید. اولویت یک کدومه؟ 550 کدومه؟ 1250 کدومه؟ همینجوری برید تا پایین. اینا رو یکی یکی تکلیفش رو مشخص بکنید. بنابراین اگر در پایان این درس شما بتونید به این برسید که پاسخ این سوالات از کجا در میاد، این شما خیلی چیز یاد گرفتید. اگه آخر این درس جواب این سوالات رو بتونید در بیارید، یعنی چجوری میشه که یک کالایی توی اقتصادی تولید میشه توی اقتصاد دیگه تولید نمیشه، چجوری میشه که تصمیم گرفته میشه یه چیزی زیاد تولید بشه یه چیزی کم تولید بشه، چرا مثلا فرض کنی مثال الان همین اقتصاد خودمون نه فقط مال امسال مال از چندین سال گذشته تا حالا، ما نفت خام میدیم به پالایشگاه، از اون طرف محصولی که از پالایشگاه میگیریم به جایی که فراورده های اصلی انرژی باشه یعنی بنزین و گازوئیل و اینا باشه، بیشترش میشه مازوت و نفت کوره و اینا، یعنی در واقع بیشتر چیزایی تولید میشه که قاعدتاً یه تولید کننده عاقلی باید بگه من بیشتر باید بنزین تولید بکنم مثلا گازوئیل تولید بکنم نفت سفید تولید بکنم، بعد اینا بشه بای پروداکتاش، یعنی بشه چیزایی مثل یه کارخونه مثلا فرض کنید که فولادی که وقتی میخواد ورق بزنه این برشا رو که میزنه یه سری چیزا میاد بیرون دیگه، قرازه و اینا از کنارای این در میاد بیرون، اونا رو بالاخره میدن یه جایی استفاده میکنه. حالا اگه شما یه کارخونه ای رو دیدید که اینا رو یه جوری برش میزنه که اصلا همش بشه از این قرازه ها، بعد اون اصل محصول رو که باید بده بیرون این میشه یه تیکه خیلی کوچیک، توجه میکنید؟ خیلی سوال مهمیه دیگه. چرا نونوایی توی کشور ما نون رو طولی تولید میکنه که مقدار کمش به دست مصرف کننده برسه، اصلش برسه به دست حیوانات؟ چرا اینجوریه؟ این قاعدتاً یه جایی آخه یعنی چه مشکل کجاست که این یه جوری این نون رو در واقع میپزه که که شما یه تیکه وسط اینو میتونید استفاده بکنید، بقیه رو باید بریزید دور، بعد که ریختید میشه خوراک دام. خب در حالی که ما گندم رو رفتیم از اون طرف دنیا، از استرالیا، از کانادا، با کشتی، با چه دردسری آوردن اینجا که اینو بدن دست نونوایی بشه آرد و بدن دست نونوایی بعد اینو تولید کنه. چرا ما بنزین رو پالایشگاه ما ترجیح میده به جای بنزین نفت کوره تولید بکنه؟ خب اینی که چی در واقع تولید بشه، چقدر تولید بشه، برای چه کسی تولید بشه، نون برای آدم تولید بشه یا برای حیوان تولید بشه، خیلی سوال عجیبیه که آخه یعنی چرا باید این اتفاق بیفته؟ خب ممکنه شما پاسختون یه پاسخ کلیشه‌ای باشه، بگید که بله اینجا متاسفانه اینجوریه دیگه، چیکار کنیم؟ یعنی هم یه چیزایی که بله ما همه چیز اشکال داره، نمیدونم این چیزایی، حرفای کلی به درد نمیخوره. باید یعنی علم اقتصاد پاسخ این سه تا سواله و درآوردن این که این کی تصمیم میگیره. آقا یه عده‌ای نشستن تصمیم گیرندگان خیلی خوبی دارن، اونا هم میگن که آره نون خوب تولید کنید، توجه میکنید؟ مثل این میمونه که مثلا میگفتن این تیمایی که مثل تیم بسکتبال، والیبال، نمیدونم اینا که مسابقه میدن، اون مربی تیم هر چند وقت یه باری اینا رو صدا میزنه، مثلا میگه که خب تو مثلا اینجا اشکال داشتی، تو اونجا اشکال داشتی، بعد دوباره اینا رو میفرسته که اشکالشون برطرف بشه. درست این مثلا خب هر چند وقت با اینا رو صدا بزنه، بگه خوب بازی کنین، برنده بشین، شما باید حتما خیلی خوب برید جلو. این که نمیشه، شما بگو چی کار ما باید بکنیم. علم اقتصاد نمیگه که، میگه این از کجا در میاد، این تصمیمات از کجا در میاد. اگر شما در پایان درس جواب این چند تا سوال رو بتونید در بیارید، خیلی چیز یاد گرفتی و پاسخ خیلی از این چیزایی رو که به نظر از یه طرف خیلی اون فکت بیرونی که مشاهده میکنیم بدیهی به نظر میرسه، از یه طرف خیلی معماگونه هست که چرا اینطوریه، پاسخ اون سوال رو میتونید در بیارید. خب حالا ما دو جور مکانیزم تخصیص منابع داشتیم، حالا دیگه نداریم دیگه، داشتیم الان دیگه یکی داریم، ولی یکی این بوده که از به اصطلاح تاپ داون بوده، از بالا به پایین بوده. مکانیزم مثلا کشورهای کمونیستی سابق اینجوری بوده که خب چیزی به نام مالکیت خصوصی وجود نداشته، هر کارخونه ای، هر حتی مزرعه ای محصولی رو که تولید میکرده اینو باید میداده به دست دولت، دولت هم تقسیم میکرده به این همه. در واقع یک اقتصاد کاملا برنامه ریزی متمرکز که مبادله داوطلبانه تو اون اقتصاد بیمعنی، تو اونجا هر دولت تقسیم کننده منابع هست به این همه، دولت تصمیم میگیره که چه کار بکنه. مکانیزم این طرفش مکانیزم از پایین به بالاست، یعنی اونجا دولت راجب خانوار و بنگاه تصمیم میگیره، اینجا خانوار و بنگاه در واقع خودشون تصمیم میگیرن که چه کار بکنن. اینجا میشه مکانیزم بازار، اونجا میشه مکانیزم در واقع تخصیص منابع دولت. اینجا سلایق تصمیم گیرندگان مهمه که میگه بله من فکر میکنم الان مثلا تو اقتصاد، فرض کن در زمان اقتصاد شوروی، در زمانی که کشور کمونیستی بود، مقامات اونجا تشخیصشون این بود که چیزای مثلا فولاد و نمیدونم چیزای سنگین و اینا ساخته بشه و فکر میکردن اگه مواد مصرفی و اینا درست بشه این چیز خوبی نیست. و یه وقتی خود ما هم همینجوری بالاخره چنین تصوری بود، فکر می‌کردیم مثلا دستمال کاغذی و چیپس و نمی‌دونم شکلات و اینا چیزای بی خود، فولاد و سیمان و مثلا نمی‌دونم اینا تولید بشه چیز خوبیه. یعنی یه جور ارزش گذاری بین محصولات بود که خب بالاخره اون سیمان و فولاد هم آخرش باید بشه یه چیزی که از توش بشه همین چیزای مصرفی رو درآورد دیگه. اینو شما شاید زیاد شنیده باشید، حالا ما تو درسمون بیشتر بهش میپردازیم، میگن که این جمله از آدام اسمیت نقل میکنن که میگن که مثلا دست نامرئی به اصطلاح تخصیص میده منابع رو، یعنی اون مکانیزم بازار رو. منظور اینه که اگر به فرض ما داریم الان یک چه میدونم محصولی رو مصرف میکنی، الان مثلا فرض کنید که توی چین چیزایی دارن درست میکنن برای ما که کاملا فقط با فرهنگ ما سازگاره، درسته؟ یعنی یه چیزی درست میکنن که ما استفاده میکنیم، تو فرهنگ ما استفاده میشه، اونا خودشون اصلا براشون کاربرد نداره. مثل این میمونه که یه نفر اون طرف دنیا یه چیزی داره درست میکنه برای شما، نه شما رو میشناسه، نه میدونه شما کی هستی چی هستی، ولی درست داره اون چیزی رو تولید میکنه که شما میخوای. بنابراین مثل این میمونه که یه سازوکار پنهانی وجود داره که این کار رو داره در واقع انجام میده. در مقابل بله بفهم، ما اقتصادمون یک اقتصاد میگیم حالا فعلا مختلطه، یعنی اینکه یه چیزایی رو دولت خودش تصمیم میگیره و اجرا میکنه. مثل اینکه مثلا خودرو ما الان محدود به در حد خودروهای داخلی که داره مورد استفاده قرار میگیره، محدود به همینایی هستیم که اینجا هست. منابع محدود میشه، مثلا میگه که ما ایربگ رو فقط میذاریم برای راننده. حالا اون بغل دستی دیگه اگه تصادف کرد قسمتش بوده دیگه، دیگه حالا اینجوری توجه میکنه. یه وقت وضع بهتر میشه، برای اونم یه ایربگ میذاری. یا مثلا ممکنه که نمیدونم چیزای مختلف ممکنه اعمال بکن، ولی خیلی از اقلامی هم که مردم ما دارن تو زندگیشون مصرف میکنن با همین مکانیزم به طور طبیعی داره اتفاق میفته و خیلی سریع مردم واکنش نشون. تا شما الان میبینید مثلا تو جاده مثلا بین دو تا شهر ترافیک میشه طوری که یه مقداری توقف ماشینا تو ترافیک بیشتر میشه، مردم یه ذره مثلا گرمشون میشه تابستون اینا، زود میبینید یه عده اونجا پیدا میشن آب یخ بفروشن و نمیدونم چیز بدن، که یعنی خودش چیزو را میاندازه، به اصطلاح اون مکانیزم سریع را میفته. بنابراین این یه چیز طبیعیه که اتفاق میفته. منتها سوالی که بلا فاصله پشت این مطرح میشه این است که آیا وقتی ما صحبت از این میکنیم که مثلا یه مکانیزم طبیعی داره کار میکنه، معنیش نفی دولته؟ یعنی آیا دولت صفر و یکه، یا اگر بود باید تخصیص دهنده کامل منابع باشه یا نباشه و اینجا به طور اقتصاد بازار به معنی اینه که دولت اصولا وجود نداشته باشه؟ منظورم اینه که تا ما صحبت از بازار میکنیم بلافاصله صحبت از دولت هم موضوعیت پیدا میکنه، یعنی اینکه چرا دولت یه نهاد لازمیه، چرا باید دولت باشه. بذارید یه ذره بریم جلوتر از درسمون که شما با برخی مفاهیم بیشتر آشنا بشید بعد بتونیم چیز بکنیم. من خودم توی درس که داریم میریم جلو همینطوری که حالا ملاحظه کردید مثال زیاد میزنم، برای که فعلا یه ذره شما شروع کنید حالا بین مفاهیم درس و واقعیت‌های بیرونی ارتباط برقرار کنید، ولی زود الان بخوایم سوالای خیلی کلی مطرح کنیم، یه ذره باید بیشتر بریم جلو تا ببینیم. بفرمایید. نه لزومن، انحصاری بودن با دولتی بودن دو تا چیز متفاوته. ممکنه مثلا فرض کنید که شما یه برندی مایکروسافت الان توی بازار نرم افزار یک درجه ای از انحصار داره. شما لپتاپ که میگیرید تحت ویندوز اگه میخواید کار بکنید یه جور تحت انحصار مایکروسافت هست، توجه میکنید، در حالی که مایکروسافت هیچ ارتباطی به دولت نداره. لزومن انحصاری بودن به مفهوم دولتی بودن نیست، ولی یعنی حالا بعدا تو درس خواهیم دید انحصار در اقتصادهای پیشرفته و در اقتصادهای امروز دنیا در واقع تجمیع کاراییه، نه دادن امتیاز. ولی ممکنه انحصار دولتی هم داشته باشه. درسته، ولی اون شرکت ها ما میبینیم که خیلی از شرکت هایی که 10 سال پیش انحصار بودن الان اصلا اسمشون رو شما یادتون رفته، توجه میکنی؟ پس معلوم میشه که یه چیز پایدار ثابتی که گارانتی کرده باشه که یه انحصاری همچنان باقی بمونه نیست. بفهم. بله بله بله. نه خیر، بازار حالا بعداً خواهیم دید، در واقع اینتراکشن ایناست. یعنی همین بازیگرا وقتی که شروع میکنن بازی کردن، یعنی مکانیزم شروع میکنه کار کردن، میشه بازار. حالا بعداً توضیح میدم. بفرم. کدوم بس دولت به نه، مثال برای رفاه مردم، یعنی این که مردم وقتی که یک نیازی پیدا میکنن، صحبت اینه که اون نیاز چطوری برآورده میشه. این مکانیزم به طور طبیعی اینو ایجاد میکنه، دولت اینجا کاری نداره. حالا ولی این اگر تبدیل به یک کسب و کاری شد، مالیات به دولت میده، دولت هم از اونجا تامین مالی میشه، میتونه سرویس بهتری به مردم بده. اینی که گفته میشه در واقع دست نامرئی که حالا بعداً هم بهش بیشتر خواهیم پرداخت، این معنیش چیه؟ معنیش اینه که دولت نباید باشه. آیا دولت در اقتصادهایی که سازوکار بازار عامل تخصیص منابع هست وجود نداره؟ یا اینکه مکانیزم بازار وقتی کار میکنه که دولت قواعد بازی رو بذاره، یعنی اینکه دو تا تیمی که دارن مسابقه فوتبال میدن، اگر مقرراتی نباشه که این مسابقه مفهومش با اون مقرراته، یعنی مفهوم مسابقه وقتی موضوعیت پیدا میکنه که دو تا تیم تحت یک مقرراتی با هم دیگه مسابقه بدن، یک دو یه داوری وجود داشته باشه که اون داور بتونه اینا رو چیکار کنه؟ در واقع حفظ بکنه در چارچوب اون مقررات. در واقع دولت در اقتصاد مثل همون مقررات بازیه و داور، و مکانیزم بازار و اون ساز و کار طبیعی که وجود داره مثل مسابقه این دوتا تیمه با هم دیگه. اگر شما مقررات رو از بازی بردارید و اگر داور رو از بازی حذف بکنید، اصلا دیگه معنی نداره بازی که. خب هر که زورش بیشتر باشه میزنه برنده میشه، یعنی این دیگه برد معنی نداره. بنابراین یه نهادی به نام دولت لازمه باشه که قواعد بازی رو تعیین بکنه و بعدم داور باشه. اون داور میشه قوه قضاییه، اونی که قواعد بازی رو تعیین میکنه میشه مجلس، میشه قوه مقننه. اونی که دولته به معنی قوه مجریه میشه اون قسمتی که چیزایی رو عرضه میکنه که حالا بعداً بهش خواهیم پرداخت، که خود مکانیزم بازار اونها رو نمیتونه تولید بکنه. کی بود سوال داشت اونجا؟ بله بفرمایید. همون مثال فوتبال دیگه. چرا مثال خوبیه؟ خب والیبال میگه. نه منظورم اینه که شما اگر فرض کنید که ما همین الان همین زندگی که داریم، راهنمایی رانندگی، تو اگر راهنمایی رانندگی چرا قرمز نذاره بالای چهارراه ها؟ نه ها بله، ببین اینا که من میگم مثاله. خب این مثال فقط برای اینه که الان شما یه قرینه ذهنی پیدا بکنید. بعد ما اصلا یه فصلمون دولته، یعنی این که مفهومی به این موضوع میپردازیم، یعنی نظریه اقتصاد چه نظریه دولت رو مطرح میکنه، یعنی برای دولت چه نقشی قائله. این اساسی تر از اینه که الان ببین اینایی که من الان دارم بهتون میگم، این برای اینه که فقط شما با این 10 تا مفهوم فقط آشنا بشید. بعد ما اینا هر کدومو چند جلسه راجبش صحبت میکنیم که این اصل مسائل همیناست دیگه. که اینا رو بتونید متوجه بشید. بله بله، مثل امنیت، مثل امنیت. تو امنیت ما اصلا مکانیزم بازار کار نمی کنه. ما بگیم مثلا 50 کیلومتر از مرز رو میدیم به بخش خصوصی، معنی نداره اصلا. اونجا باید ارتش باشه، نیروهای مسلح باشه، نذارن کسی حمله کنه به کشور، توجه میکنید؟ در حالی که برای شیر و پنیر رو نمیدونم موادی که در به طور روزانه ما مصرف میکنیم، همون مکانیزم طبیعی بازار داره کار میکنه. هیچ نقشی هم دولت لازم نیست ایفا بکنه. بله، مثل حقوق مالکیت. حالا یه سری مفاهیمی ما داریم که میگیم اسمش مارکت فیلیر یا شکست بازاره، یعنی جایی که بازار کار نمیکنه، اون انگیزه های داوطلبانه اونجا کار نمیکنه. ما همین الان همین سر کلاس درس اقتصادی کلان بودیم تو دانشکده خودمون، همین مثالی که الان اونجا زدم براتون میتونم بزنم. شما الان خودتون مثلا خودکار رو نمیدونم دفتر و اینجور چیزا خودتون دارید، اگه دیدید جوهرش تموم شد میرید میخرید، اگه دیدید شکست نمیدونم میندازید کنار، هرچی بالاخره خودتون دارید تصمیم میگیرید راجبه. ولی فرض کنید لامپ اینجا سوخته، روشنایی که توی این تالار وجود داره مثلا مشکل پیدا بکنه، این روشنایی چون همه رو داره در واقع بهره‌مند میکنه، هیچ یک از شما به تنهایی انگیزه ندارید که برید لامپ اینجا رو عوض کنید، در حالی که خودکارتون اگر گم بشه میرید یه خودکاری میخرید. یعنی اینجا چون نوری که از این چراغ داره در میاد تخصیص پذیر نیست به یکی که شما هم نمیتونید اینو برید بخرید، ولی خودکارتون رو میتونید برید بخرید. بنابراین یه جاهایی هست که حالا بعداً بیشتر بهش خواهیم پرداخت که مکانیزم بازار اصلاً کار نمیکنه، یعنی نمیشه اونجا براش بازار تعریف کرد. اگه ما توی محلمون یه نگهبانی میخوایم بگیریم که مثلا که مراقب باشه که دزد مثلا وارد خونه های مردم نشه، این حاصل نمیشه مگر همه اهل محل با همدیگه جمع بشن و یه توافقی بکنن راجع به اینی که یه نفر اینجا باشه که نگهبانی بده. در سطح کل کشور اینه که همه مردم توافق بکنن که یه نفر بشه رئیس جمهور، یه دولتی باشه اون دولت کار بکنه، میرن همه رأی میدن. اونجا دیگه مکانیزم بازار نیست، اونجا رأی مستقیم مردمه که اون رو تعیین میکنه. یعنی همون طوری که ما میریم از مغازه جنس میخریم که میخوایم مصرف بکنیم، میریم رأی هم میدیم که این بخش از انتخاب ما در چارچوب یک انتخاب جمعی در حقیقت موضوعیت پیدا بکنه. اینجا اون جاهاییه که بهش میگیم جاهاییه که بازار کار نمیکنه یا شکست بازار در واقع گفته میشه، مارکت فیلیر گفته میشه، و یا جایی که بهش میگیم اکسترنالیتی یا اثر خارجی. اکسترنالیتی چیزیه که اگه من ماشینی رو که دارم مثلا استفاده میکنم موتورش بد کار میکنه، دود میده، این ضررش داره به بقیه وارد میشه، هزینه‌ش رو برای تعمیر ماشین من باید پرداخت بکنم، ولی ضرری رو که داره میزنه به بقیه میزنه. یا اگر مثلا فرض کنید که الان همین اتفاقی که همین الان افتاده تو شهر تهران، مثلا یه نفر رفته یه خونه ای رو خریده، بالاخره پسنداز زندگیش بوده و با همون مفهوم هزینه فرصت این براش ارزش خیلی زیادی داشته، اینا حالا بالاخره حساب میکرده که این متری چقدر اینجا میارزه، شاید داشته فکر میکرده که این خونه رو با یه پسنداز دیگه ای که کرده ببره یه خونه دیگه بخره. حالا یه دفعه شهرداری اومده یه اتوبان کشیده تو وسط زمین و آسمان، اینو کلن ارزش خونه هایی رو که تو مسیر مثلا طبقه دوم بزرگراه صدر قرار گرفتن یه دفعه شده یک چنده. خب این اصلا نه نقشی داشته نه چیزی بوده اینا، ولی این خونهش دیگه الان قیمت شده یک، این بهش میگن مثلا همون دود ماشینیه که اون داره ایجاد میکنه. یعنی شما بدون اینکه خودتون نقشی داشته باشید در این موضوع، یک ضرری به شما وارد شده، یا برعکس شما کنار منزلتون یه خرابه‌ای بوده، کلی هم مشکل داشته، شهرداری میاد اونجا رو میکنه پارک، فضای سبز و گلکاری و نمیدونم حوض و باغچه و اینا، همه یه دفعه کلی مزیت میاد برای خونه شما ایجاد میشه. یعنی یک اکسترنالیتی در واقع ایجاد میشه اون کاری که انجام میشه که برای شما یک مزیت یا برای شما یه ضرره. اینا چیزیه که دولت‌ها درش نقش ایفا میکنن و حالا بعداً خواهیم دید که موارد، یا مواردی که انحصار هست، دولت‌ها سعی میکنن که برای اینکه زیان به مردم وارد نشه تو انحصار سعی میکنن که نقشی به اصطلاح ایفا بکنن. دولت میتونه خروجی بازار رو بهبود ببخشه، اما این همیشگی نیست. خیلی خوب باشه، بقیهش برای جلسه بعدی.